الرجيم بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ضمن عرض سلام و ادب خدمت همه عزیزان و دوستانی که در این جلسه حضور دارند و عرض تسلیت به مناسبت شهادت وجود مقدس امام صادق علیه السلام رئیس مذهب تشیع. امام صادق علیه السلام در سال 83 هجری متولد شدند و بنابر نقلی در ماه شوال، نقل دیگر در ماه رجب، در سال 148 هجری به شهادت رسیدند. مدت حیات حضرت 65 سال بود. از این جهت حضرت رو به شیخ الائمه میشناسند، به خاطر اینکه عمر مبارکشون طولانی تر از عمر همه ائمه اطهار حتی وجود مقدس پیامبر بزرگوار اسلام است. در سال 114 هجری در 31 سالگی به امامت رسیدند و مدت امامتشون هم 34 سال طول کشید. نام مادر بزرگوارشون ام فروه هستش، از نوادگان ابوبکر هست. خود امام صادق علیه السلام در روایاتی می‌فرمایند که ولدنی ابوبکر مرتین، من دو بار از طرف ابوبکر متولد شدم. مقصودشون این استش که هم مادر من از نوادگان ابوبکر است، هم پدر مادر من از نوادگان ابوبکر هستش. امام صادق علیه السلام در طول حیات پربارشون و در دوران امامتشون 4 خلیفه اموی رو در واقع تجربه کردند و پشت سر گذاشتن و 2 از خلفای عباسی رو. به بیان دیگر در دوران امامت امام صادق علیه السلام 6 خلیفه به خلافت رسید و جابجا شد. در میان خلفای عباسی ابوالعباس صفاح و منصور دوانقی هستش که هم عصر با امام صادق علیه السلام هستند. موضوع بحث ما مروری اجمالی است بر سیره و رویکرد امام صادق علیه السلام. برای اینکه ما یک تحلیل درستی و جامعی از رویکرد و سیره امام صادق علیه السلام داشته باشیم، لازم است که در چند بخش عرایضی رو خدمت شما داشته باشیم. در بخش اول مرور اجمالی میکنیم بر وضعیت شیعه و تشیع از دوران بنی امیه تا عصر امام صادق علیه السلام. بعد از شهادت حضرت علی علیه السلام و امام حسن مجتبی، شیعیان در دوران‌های مختلف همواره تحت بدترین ظلم‌ها و ستم‌ها، ترس و وحشت مستمر و طرد از جامعه بودند. معاویه بعد از صلح با امام حسن مجتبی در اولین فرمانش به حاکمانش گفتش که بگردید در شهرها، هر کسی از شیعیان علی ابن ابی طالب رو که پیدا کردید به قتل برسونید. و در فرمانش تصریح کرد که لازم نیست یقین پیدا کنید کسی شیعه هست. اگر شک هم کردید یا اتهام تشیع به او زدن، باید او رو به قتل برسونید. و حکام معاویه این فرمان رو به بدترین وجهی اجرا کردن. مثلا یکی از حکام معاویه بسر بن ارتاد هست. او ابتدا را وارد مدینه شد، هر شیعه از شیعیان علی علیه السلام رو که می شناخت یا به او گزارش می کردن به قتل می رسون و خونشون رو تخریب می کرد. بعد مکه رفت، همین رفتار رو با شیعیان حضرت علی علیه السلام در مکه داشت، اونها رو به شهادت می رسون، خونه هاشون رو تخریب می کرد. بعد به نجران رفت، همین کار رو کرد. بعد به قبیله همدان رفت. بر اساس گزارش مورخان اهل سنت در قبیله همدان علاوه بر این که مردان اونها رو به شهادت رسوند و کشت، زنان و کودکانشون رو هم به اسارت برد و اولین باری که مسلمان به اسارت درآمد در واقع در همین ماجرا بود و به اسارت بردن اهل بیت عصمت و طهارت در واقعه کربلا در واقع تکرار این واقعه است. بعد وارد یمن شد، در یمن هم یک قتل عام می رخ داد. نقل می کنند آنقدر از شیعیان یمن کشت که در اونجا در واقع این عبارت رو برای این فرد آوردن که هر کسی که می فهمید، نه اینکه شیعه علی علیه السلام است، نه، اگر کمترین علاقه هم یا کمترین توجهی هم به علی به حضرت علی علیه السلام داره، او رو به قتل می رسوندن. شیعیان رو دست و پاشون رو قتل می کردن، کورشون می کردن. مثلا سمرت ابن جندب 8000 نفر رو در بصره کشت از مخالفین و شیعیان. زیاد ابن ابی 80 نفر از کسانی که با او بیعت نکردن رو دستشون رو قطع کرد. فرمان داده شد که در همه ممالک اسلامی کسانی که ارتباط با اهل بیت عصمت و طهارت دارن باید نامشون از دیوان بیت المال حذف بشه، یعنی مستمری به اونها داده نشه. تمام توجهشون این بود که به لحاظ اجتماعی و به لحاظ فرهنگی و به لحاظ اقتصادی دوستداران اهل بیت عصمت طهارت در بدترین شرایط قرار بگیرن، در بدترین فقر قرار بگیرن، مطرودترین در واقع افراد جامعه به لحاظ اجتماعی و منزلت باشن. در مکه بعد از اینکه ابن زبیر باز به حاکمیت رسیدن، همین رفتار رو با اهل بیت عصمت و طهارت و شیعیان داشتن. ابن زبیر گفتش که من 40 ساله که کینه این خاندان رو در دل دارم. بعد مروانیان همین سیاست رو ادامه دادن، یعنی سیاست قتل عام دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت و فشار اقتصادی و فشار اجتماعی بر دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت. حجاج 120,000 نفر رو کشت. نقل میکنن 80,000 زن و مرد رو یک جا با هم زندانی کرد. ابن خلکان از مورخان اهل سنت عبارتی داره، میگه کان للحجاج فی القتل و سفک دماء و العقوبات قرائب و لم یسمع مثلها. حجاج در ظلم و ستم و قتل عام و جنایت کارهای انجام داده که تا قبل از او شنیده نشده. بعدن عرض میکنیم که در دوران بنی العباس هم همین وضعیت بود. اگر حجاج 120,000 نفر از مخالفین رو کشت که عمدتاً شیعه بودن، ابو مسلم خراسانی حدود 600,000 نفر از مخالفین رو کشت که بخش زیادیش از شیعیان بودن. در طول تاریخ شیعیان رو مجبور می‌کردن که به حضرت علی علیه السلام دشنام بدن و نفرین بکنن. حتی علویون رو، یعنی حتی بنی هاشم رو مجبور می‌کردن که به جد بزرگوارشون حضرت علی علیه السلام نفرین بکنن و دشنام بدن و اینکه کسی نام فرزندش رو علی بگذارد ممنوع شد، حکم حکومتی صادر شد که کسی این کار رو نکنه. دنبال این بودن که چهره امیرالمومنین علیه السلام رو و به دنبالش ائمه اطهار رو یک چهره تخریبگر نشون بدن، یک چهره‌ای که اهل خونریزی هن، اهل جنگ هن، اهل دنیا هستن، دنبال ریاست و خلافت و اینها هستن، و در مقابل خواستن مذهب عثمانی رو رواج بدن، فضائل عثمان رو رواج بدن و آرا و اندیشه های عثمان رو در قالب یک مذهب رواج بدن در مقابل اندیشه های اهل بیت عصمت و طهارت. می دانید که بعد از کشته شدن عثمان در واقع مذهب عثمانی به وجود آمد، اندیشه ها و افکار عثمان و سیره عثمان رو به عنوان یک سنت در مقابل سنت پیامبر اکرم و امیرالمومنین قرار دادن. مذهب عثمانی که بعدها این مذهب حنبلی ریشه در همون مذهب عثمانی دارد، یعنی همون افکار و همون نظام فکری و سیاسی رو اینها دنبال کردن، بعد هم که سلفیون معاصر و در رأسشون نه در سلفیون معاصر چند قرن قبل ابن تیمیه در واقع این مذهب عثمانی رو و سلفی رو رواج داد، الان هم که سلفیون و وهابیون و داعشی ها همون افکار رو در واقع دارن، ریشه های افکارشون در همون در واقع از همون ریشه هستش. ابن ابوالحدید یک بابی رو باز کرده در کتاب شرح نهج البلاغه تحت عنوان احادیثی که بنی امیه با تحریک عده از صحابه و تابعین در مذمت امیرالمومنین علیه السلام جعل کردن و در مقابل احادیثی رو جعل کردن و ساختن در فضائل خلفا، خصوصا فضائل عثمان، چون در نظر داشتن عثمان رو در مقابل امیرالمومنین قرار بدن و اندیشه های عثمان رو در مقابل امیرالمومنین قرار بدن. عایشه رو به عنوان یک مرجع دینی معرفی کردن و مرجع علمی، زید بن ثابت که عثمانی بود همینطور، اینها شدن اهل فتوا و در واقع نشر احادیث که عمدتاً هم جعلی و ساختگی بود. 400 هزار درهم به یکی از صحابه پیامبر اکرم دادن که او بگوید آیه 204 سوره بقره که درباره یکی از منافقین سرسخت است که خودش بحث دارد و تحلیل دارد و مفاد بسیار عمیقی دارد، این درباره امیرالمومنین علیه السلام در واقع نازل شده است. این ظلم و ستمی که در طول این دو قرن و بلکه بعدش بر شیعیان شد، این باعث شد که شیعیان نسل بعدی، یعنی شیعیانی که امیرالمومنین رو ندیده بودن، فقر و ستم و ظلمی که بر اونها رو میرود رو منشأ و عاملش رو گروهشون امیرالمومنین علیه السلام بدانن، خصوصا زنانی که شوهرانشان یا برادرانشان یا فرزندانشان در توسط این حاکمان ظالم به شهادت رسیده بود و این در اثر تبلیغات سوام بود، و لذا خود شیعیان، گروهی از شیعیان، یک بدبینی نسبت به امیرالمومنین در میان اونها ایجاد شده بود. مرتبه بعدی، بخش بعدی، یک مرور اجمالی داشته باشیم بر اوضاع فکری و فرهنگی جامعه. در قرن اول می دانید که عمر در واقع کتابت حدیث رو و نقل احادیث نبوی رو ممنوع کرد و تا سال 99 که عمر ابن عبدالعزیز به خلافت رسید این ممنوع بود. به همین خاطر بسیاری از روایات پیامبر بزرگوار اسلام از بین رفت، چون سینه به سینه نگشت و کتابت هم انجام نشد. در آغاز قرن دوم که حدیث خوانی و نقل حدیث و کتابت حدیث آزاد شد، محدثین و قراء احادیثی که در نزد اونها بود و حفظشون بود مثلا کمتر از 100 حدیث بود، عمدتا دو رقمی بود، مثلا پیرمردها و ناقلین حدیث و تابعین یا برخی از صحابه در حدود فرض کنید که 50 تا 60 تا حدیث بلد بودند و حفظ بودند. اما بعد از چند دهه این احادیث به 1,000,000 حدیث رسید. یعنی یه راوی ادعا میکنه من 1,000,000 حدیث از پیامبر بزرگوار اسلام دارم. راویان دیگر گفتن ما هم چند صد هزار حدیث از پیامبر بزرگوار اسلام داریم. معلوم بود که این احادیث همه جعل شده است و همه ساختگی است و جریانی به وجود آوردن از برخی از تابعین و عالمان که احادیث رو جعل بکنن و همزمان کوشیدن که عرض کردم که سنن دینی که عثمان بدعت گذاشته بود و رواج داده بود اون رو در قالب یک مذهب در بیارن. عثمان قبل از این که کشته بشه چنین وجاهتی نداشت. خود عایشه به صحابه و به مردم گفت اقتلوا نعسلا فقط کفر، عثمان رو بکشید. نعسل یعنی کسی که ریش پهنی داره و عثمان چون ریش پهنی داشت بهش میگفتن نعسل. خود عایشه مردم رو تحریک میکرد به قتل عثمان. یا زمانی که خبر مرگ عثمان رو به عایشه دادن، خبر کشته شدنش رو دادن، گفت اعمالش او رو به کشتن واداشت، یعنی باعث شد که کشته بشه. او کتاب خدا را آتش زد و سنت پیامبر اکرم رو ترک کرد، همین باعث کشته شدنش شد. اینا همه باعث شد حدیث سازی و جعل حدیث و عالمان درباری و ممنوع کردن فتوا، حاکمان و خلفا ممنوع می‌کردند که صحابه فتوا بدن، می‌گفتن این عالم باید فتوا بده، فقط این عالم، باید سراغ این عالم برید، این عالم باید حدیث بگوید، از این عالم باید معارف رو بگیرید. به همین خاطر از امام حسن مجتبی علیه السلام، امام حسین علیه السلام و زین العابدین علیه السلام ما روایت نداریم. از هر یک از این بزرگان غیر از ادعیه امام سجاد علیه السلام، از امام حسن و امام حسین علیه السلام ما بیش از چند روایت نداریم، انگشت شمار هستن روایاتی از این حضرات به دست ما رسیده، به خاطر اینکه شیعیان و مردم ممنوع بود که خدمت حضرات برسن و حضرات هم در واقع در حصر بودن، اجازه نداشتن که با مردم ارتباط علمی برقرار بکنن. در واقع مردم رو بیان مردم و حضرات معصومین فاصله انداختن. از طرف دیگر حدیث سازی کردن، اسرائیلیات ساختن، احادیث جعلی ساختن، هم در معارف هم در مذمت حضرات معصومین خصوصا امیرالمومنین علیه السلام، هم در فضایل عثمان و عمر و در واقع ابوبکر. یه زمانی رسید که معاویه فرمان داد که به عالمان بگویید دیگه جعل حدیث نکنن برای عثمان، فضایل عثمان زیاد شده، برید برای دیگر صحابه جعل حدیث بکنید و فضائل اونها رو برای مردم بازگو بکنید. خب اینها در واقع همه باعث شد که مردم از معارف حقیقی دور بمانند. انحرافات و بدعتهای زیادی در حوزه اعتقادیات، اخلاقیات و اعمال در واقع رواج پیدا بکنه. بدعتها و نهلهای منحرف در واقع فرهنگی و علمی به وجود بیاد. از طرفی حضرات معصومین امکان این که با اینها مبارزه بکنن و این بدعتها رو آشکار بکنن و این انحرافات رو آشکار بکنن و معارف حقیقی رو در اختیار شیعیان و مردم بگذارن نبود. انحرافاتی در حوزه خداشناسی، جبر و اختیار، وحی و عصمت، پیامبران، حقیقت ایمان و امامت ایجاد شد. و یکی از انحرافات اساسی در حوزه نظام سیاسی اسلام به وجود آمد. در واقع بعد از شهادت امیرالمومنین علیه السلام این رواج بیشتری پیدا کرد، هرچند در زمان عمر و ابوبکر هم بود. اینا آمدن در واقع قدسیت و آسمانی بودن و قدسی بودن سنت پیامبر اکرم از بین بردن و فرمانهای پیامبر اکرم رو. گفتن اون چه که پیامبر اکرم در قرآن آورده اون لازم الاتباست، اون فرمانها و سنتهایی که پیامبر اکرم آورده ولی در قرآن نیست، اونها قدسی نیست، اونها خدایی نیست. پیامبر بزرگوار اسلام صلاح دیده است که فلان چیز رو حلال بکنه، ما حرام میکنیم. صلاح دیده است فلان چیز را حرام بکند، ما حلال میکنیم. هیچ فرقی بین تشریع ما و تشریع پیامبر اکرم نیست. هیچ فرقی بین حکم دینی ما و حکم دینی پیامبر اکرم نیست. یعنی میگفتن که جایز است مخالفت کردن. بعد یک قدم بالاتر رفتن، این فکر رو در جامعه ایجاد کردن که اصولاً خلفا خلیفه پیامبر اکرم نیستن، خلیفت الله هستن. یعنی پیامبر اکرم رسول الله هست و ما خلیفت الله هستیم و این رواج پیدا کرد و مردمی رو میپذیرفتن. بعد در قدم بعدی این مطلب رو با مطرح کردن که اصولاً خلیفت الله مقامش از رسول الله بالاتر است و این مثال رو می زدن، گفتن اگر یه حاکمی یه پیامی داشته باشه، این پیامش رو به یک پیام رسان رسولی بدهد، ببرد در یک کشور دیگه این پیام رو ابلاغ بکنه، این پیام رسان حاکم مقامش بالاتره یا کسی رو که خلیفه و حاکم جانشین خودش میکنه در شهر و خودش برای سفری یا جنگی به بیرون میره؟ مردم گفتن خب کسی که جانشین خودش کرده. گفتن به همین دلیل خلفا مقامشون از پیامبر اکرم بالاتر است، چون پیامبر اکرم پیام رسان خداست و خلفا جانشینان خداوند متعال هستند. در بخش بعدی یک مروری داشته باشیم بر اوضاع فکری و سیاسی علویون و بنی هاشم. اینا رو میخوام عرض کنم بدونیم که امام صادق علیه السلام در چه شرایطی بودن، در چه موقعیتی بودن، شیعیان در چه وضعی داشتن، بنی هاشم و علویون در چه وضعی بودن و حضرت باید چیکار میکردن، جامعه در چه وضعی بود و حضرت باید چیکار میکردن. این نکترم عرض بکنم که ما دو نوع تشیع داریم، یعنی شیعیان علی علیه السلام و حضرات معصومین، یه طایفشون شیعیان سیاسی هستن، یعنی حضرات و معصومین رو به عنوان کسانی که می توانن و باید حاکم شوند می پذیرفتن، نه به عنوان امام معصوم واجب الاطاعه، به این عنوان که اینا شایسته تر هستن برای خلافت. گروه زیادی از شیعیان کوفه و ایران چنین تشیعی داشتن، تشیع اعتقادی نداشتن، شیعه اعتقادی نبودن، شیعه سیاسی بودن. البته گروه زیادی هم شیعه اعتقادی بودند. در عصر امام صادق علیه السلام بنی هاشم خب میدونید منحصر بود در بنی العباس و علویون، اینها در واقع بنی هاشم اون زمان بودن. بنی العباس هم در واقع سه شخصیت داشتن که بسیار شخصیت های مهمی بودن، ابراهیم امام، ابوالعباس صفا و منصور دوانقی. خب اینها وجاهت اجتماعی نداشتن ولی بسیار زیرک بودن، بسیار باهوش بودن و بسیار سیاستمدار بودن و بسیار قسی القلب بودن. خودشون رو دوستار اهل بیت، اسند در طهارت و علویون نشون میدادن و در واقع تبلیغ میکردن که ما باید بنی امیه رو از بین ببریم و حکومت رو به علویون بسپاریم، ولی تحت یک شعار مبهم، الرضا من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم یا الرضی من آل محمد. میگفتن ما بنی امیه رو که ساقط بکنیم، اون کسی که مرضی پیامبر اکرم است، از آل پیامبر اکرم است، یعنی علویون، او رو ما به خلافت میرسونیم. این شعارشون بود، حیلهشون بود، مکرشون بود، مکر و حیله‌ای که بسیاری از علویون رو در واقع فریب دادن و تابع خودشون کردن. علویون هم منحصر بودند در بن الحسن و بن الحسین، کسانی که فرزندان امام حسن مجتبی بودند و در رأسشون عبدالله محض بود. بن الحسین هم گروهی زید ابن علی ابن الحسین بود و پسرش یحیی که هر دو کشته شدند، قیام کردند و به شهادت رسیدند و بخشیشون هم امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام و فرزندان این دو بزرگوار بود. بنی هاشم خصوصا علویون در فقر شدید بودند، در ظلم و ستم و شکنجه و تبعید بودند. ترس و وحشت همیشه بر اونا حاکم بود. هر اتفاقی در جامعه اسلامی می افتاد آسیبش رو به علویون می رسوندن. اونا شکنجه می کردن، به زندان می انداختن، تبعیدشون می کردن یا ممنوع خروجشون می کردن. مثلا در ماجرای زید ابن علی که رخ داد، دستور داده شد که هیچ یک از فرزندان علی ابن ابی طالب حق این که از مدینه خارج بشه نداره. هر هفته هم باید خودشو به دارالحکومه معرفی بکنه و یک کفیل بگذارد که اونها خارج نشن. امام باقر علیه السلام در روایتی میفرماد که وضع ما فرزندان پیامبر اکرم به قدری بد شد، به قدری به ما ظلم شد، به ما ستم کردن، که حجاج زمانی که اسم ما رو میشنوید یا اسم یک علوی رو میشنوید یک حالت نفرت بهش دست میداد و غضب میکرد، در حالی که با کفار و زنادقه نشست و برخاست میکرد. اونقدر بر علویون سخت گرفتن به لحاظ اقتصادی و سیاسی و فرهنگی که یه بار حاکمی در واقع یکی از حکام اموی نامه ای نوشت برای مرکز، وضع علویون رو اینگونه معرفی کرد که قد کان و حلق و جوعن حتی کانت همت و عهده هم قوت یومه. فرزندان علی ابن ابی طالب رو اونقدر برشون سخت گرفتیم به لحاظ سیاسی و اجتماعی و اقتصادی که همشون دارن از گرسنگی میمیرن و تنها آرزو و همت و هدف علویون در روز این استش که قوت اون روزشون رو به دست بیارن، غذای اون روزشون رو بتونن به دست بیارن. زمانی که به مروان اعتراض کردن که چرا انقدر به علویون سخت میگیری و فشار میاری، اونها رو تحت شکنجه و زندان و فقر اقتصادی قرار میدی، گفتش که لا یستقیم لنا الامر الا بذلک، این حکومت فقط با همین فشارهای سیاسی اقتصادی در واقع تأمین می شود. نکته دیگر این استش که بین علویون اختلاف بود، یعنی فرزندان امام حسن علیه السلام با امام باقر خصوصا امام صادق نزاع داشتند و اختلاف داشتند. عبدالله محض فرزند حسن مصناس، فرزند حسن ابن حسن علیه السلام هست، یکی از فرزندان امام حسن علیه السلام، اسمش حسن بود و معروف بود به حسن مصنا، در کربلا مجروح شد ولی به شهادت نرسید. بعد با فاطمه دختر امام حسین علیه السلام ازدواج کرد و معروف شد به عبدالله محض. میگه به خاطر اینکه من هم از پدر به حضرت زهرا سلام الله علیها منتهی میشوم، هم از ناحیه مادر، پس من عبدالله محض هستم. این کسی بود که ساز مخالف داشت، شیعیانی داشت، طرفدارانی داشت، گروهی از شیعیان جذب او شده بودند، گروهی از شیعیان جذب زید ابن علی شده بودند و هم زید و هم عبدالله محض در واقع مخالفت میکردند با امام صادق. امام صادق رو به عنوان امام واجب الاطاعه نمیشناختن و حتی اعتراض میکردن به امام صادق. زید در یک عبارتی میگوید که لیس الامام من ارخا سطره، انما الامام من شهر سیفه. امام اونی نیستش که بره در خانه بشینه برای مردم در واقع معارف رو بگه، امام کسیست که شمشیر بکشه بیاد بیرون. یعنی معتقد بودن چون امام صادق علیه السلام شمشیر نمیکشد، قیام نمیکند، او امام نیست. به زید گفتن که علم امام صادق بیشتره. گفت بله، هر کسی علم میخواد بره اونجا، هر کسی قیام و جهاد و شهادت و مبارزه با ظلم میخواد باید بیاد همراهی با من بکنه. یعنی معتقد بودن که امام صادق علیه السلام اهل مبارزه نیست، اهل شهادت و اهل جهاد نیستش، فقط اهل این است که یه گوشه بشیند و علمش رو در اختیار مردم قرار بده. بعدم اینها میگفتن که، یعنی بخشی از علویون میگفتن که امام صادق یک علم ویژه‌ای نداره، کتاب‌های جد ما علی ابن ابی طالب در اختیار امام صادقه، او این معارف از اون کتاب‌ها برای مردم میخونه، نه اینکه خودش یک الهامی داشته باشد، یک علم لدنی داشته باشد. زید موقعی که میخواست قیام بکنه از امام باقر علیه السلام اجازه نگرفت و حتی مشورت با امام صادق علیه السلام هم نکرد. یحیی بن زید هم همینطور، بدون اینکه اجازه بگیرن، اذن بگیرن با امام صادق، از امام صادق علیه السلام قیام کردن. گروهی از اصحاب امام صادق علیه السلام رو هم دعوت کردن به در واقع همراهی، اصحاب امام صادق نپذیرفتن. یک مناظراتی هم بین اصحاب امام صادق علیه السلام و زید برقرار شده که بعد که آمدن به امام صادق علیه السلام گزارش دادن، امام صادق علیه السلام خیلی خوشحال شد و تایید کرد، گفت حجت رو بر زید تمام کردید. امام صادق علیه السلام زید رو نهی کرد از قیام، گفت به نتیجه نمیرسی و در یکی از محله‌های کوفه به دار آویخت نمیشوی، ولی زید اصرار کرد و ناراحت شد از دست امام صادق علیه السلام و در واقع نوعی وانمود کرد که تو از روی حسادت داری این حرفا رو میزنی، میبینی من دارم قیام میکنم و شیعیان پشت من رو گرفتن، از من حمایت میکنن و تو ناراحتی و نمیخوای. زمانی هم که مادر زید خبر دادن امام صادق علیه السلام از شهادت فرزندش رو شنید، گفتش که بله، به اصطلاح جعفر ابن محمد از روی حسادت این حرف رو زده. همین مخالفت رو و همین عدم اعتقاد رو هم بنی الحسن داشتن، عبدالله محض داشت نسبت به امام صادق علیه السلام. یه توهمی در علویون ایجاد شده بود و اون توهم این بود که خلافت حق ماست و در واقع خلافت نوعی پادشاهیه، چون به امیرالمومنین نرسید، به امام حسن نرسید، باید به ما برسد. یعنی قائل به امامت الهی نبودن که با یک امام الهی باید باشد، منصوب از ناحیه خدا و پیامبر بزرگوار اسلام باشد. گفتن نه، هر یک از فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها او شایسته خلافت است، هر کس که قیام بکند به خلافت برسد او خلیفت الله است، او خلیفت رسول هستش. و مردم رو از امام صادق علیه السلام باز می‌داشتن، نمی‌ذاشتن شیعیان و مردم در واقع به سمت امام صادق علیه السلام برن. قبل از این که بنی امیه از بین بره، همین عبدالله محض در واقع بنی هاشم رو جمع کرد، در بین کوفه و مدینه جلسه سری گذاشت. هم بنی العباس بودن، یعنی هم صفاح بود، هم ابراهیم امام بود و هم منصور بود و بنی الحسن هم بودن. در اونجا عبدالله محض گفت فرزند من محمد زکیه، اون مهدی امت هستش، اون مهدی که پیامبر اکرم در واقع وعدش رو داده فرزند من هستش، با فرزند من بیعت بکنید تا قیام بکنه و بنی امیه رو از بین ببره. بنی هاشم اونجا بیعت کردن، علویونی که در اونجا بودن بیعت کردن، صفاح و ابو منصور، ابو جعفر منصور دوانقی هم بیعت کردن، گفتن بفرستیم سراغ امام صادق علیه السلام. عبدالله محض گفت نه، اگه او بیاد کارتون رو خراب میکنه، مخالفت میکنه، ولی باز گفتن نه بفرستید. امام صادق علیه السلام آمد، عبدالله محض امام صادق کنار خودش نشون، گفت بله این فرزند من مهدی امته، همه بنی هاشم باش بیعت کردن، تو هم باش بیعت کن تا قیام بکنه. امام صادق فرمود نه، مهدی امت ابراهیم محمد فرزند تو نیست، هنوز زمان ظهور مهدی امت نرسیده است و بدان که خلافت به تو نمیرسد و خلافت به فرزند تو هم نمیرسد، فرزند تو به کشتن نده، اگر میخواهی امر معروف بکنی، نهی از منکر بکنی، من بیعت میکنم و همراهی میکنم، اما اگر میخوای برای خلافت بجنگی و فرزندت رو مهدی امت میدانی، من این کار رو نمیکنم، من مخالفت میکنم. عبدالله حسن، عبدالله محض در واقع به امام صادق علیه السلام فرمود تو حسود هستی و از روی حسادت داری این حرفا رو میزنی. امام صادق علیه السلام فرمود والله قسم من حسادت ندارم، در کتاب علی ابن ابی طالب که در نزد من هست خلفای امت نوشته شده، اسم تو و فرزندان تو در میان خلفای امت نیست. و دستشو زد به پشت صفاح و منصور، گفت خلافت به این دو نفر میرسه، نه به فرزندان تو، فرزندان تو کشته میشوند، خلافت به اینها میرسد. و از در واقع مجلس خارج شد. منصور دوانقی و صفاح در اونجا با نفس زکیه فرزند عبدالله محض بیعت کردند و گفتند که ما قیام میکنیم با تو هستیم. ولی بعد که بنی امیه رو در واقع ساقط کردن، خودشون خلافت رو بر عهده گرفتن و همون در واقع همونها محمد زکیه رو، نفس زکیه رو در واقع به شهادت رسوندن و خبر امام صادق علیه السلام درست در آمد. یه حسادتی بود، یه اختلافی بود. شیعیان هم در واقع دو دسته شده بودن، گروهی طرفدار امام صادق علیه السلام بودن، گروهی طرفدار زید بودن، گروهی طرفدار عبدالله محض بودن. و یک تخریبی هم از ناحیه علویون نسبت به امام صادق علیه السلام می شد در مناظرات و مذاکراتی که بین عبدالله محض و زید و امام صادق علیه السلام هست وجود داشت. عاملش هم این بود که نه اینکه بنی هاشم و علویون در فقر محض بودن، در فشار محض بودن، در ظلم بودن، اونا در واقع می خواستن یه جوری با از این اعتبار اجتماعیشون استفاده کنن و به خلافت برسن، یک جوری این جبران بکنن این اوضاع نابسامانی رو که تا حالا بردوش داشتن. و الا خیلی امام باقر علیه السلام و امام صادق مخالفت کرد و توجیه کرد ولی اونها نپذیرفتن. نکته دیگر این استش که علویون، زیدیه و همین عبدالله مزد افکار دینیشون، باورهای دینیشون و دانش فقهیشون در واقع همسو با امام صادق و امام باقر و امیرالمومنین علیه السلام نبود، متأثر از عالمان اهل سنت بود. یعنی در واقع همون افکار ابو حنیفه رو داشتن، افکار جبریون رو داشتن و تو مسائل فقهی هم در واقع پیرو اونها بودن. خود زیدی هم خیلی بعدن امام صادق علیه السلام اتهامات زیادی زدن و افکارشون متفاوت بود. مثلا ببینید عبدالله محض یکی از سران علویون است، شونه به شونه امام صادق میزند و طرفداران زیادی دارد، تبلیغ بر علیه امام صادق علیه السلام هم میکند. یه نفر از بیرون آمد، از یکی از بلاد اسلامی وارد مدینه شد، وارد مسجد شد، از مردم پرسید که آقا عالم آل محمد کیه؟ گفتن که عبدالله محض فرزند امام حسن مجتبا. میگه رفتم منزلش دیدم داره نماز میخونه، سلام کردم گفت کیستی؟ گفتم کلبی نسابه هستم، نسب شناسم. گفت چیکار داری؟ گفتم سوالات دینی دارم، سراغ عالم آل محمد میگشتم شما رو معرفی کردم. به من گفتش که چرا سراغ فرزندم نفس زکیه نرفتی، برو از او سوال کن. گفت من اول بار خدمت شما رسیدم، میخوام شما جواب سوالاتمو منو بدید. گفت بپرس. ازش سوال کرد که اگر کسی زنش رو در یک مجلس به تعداد ستارگان آسمان طلاق بده، یه طلاق واقع شده یا چند طلاق؟ عبدالله مز گفت سه طلاق، یعنی همون فتوای اهل سنت رو داد، گفت سه طلاق واقع شده. کلبی میگه من در دلم گفتم که این نمیدونه، این چیزی سرش نمیشه. سال دوم پرسیدم، گفتم اگر کسی موقع وضو گرفتن مس بر پا بکشه وضعیتش چیه؟ این مس درسته؟ گفت بله، قوم صالحی این کارو میکردن، درسته، ولی ما این چنین مسی رو نداریم، ما مس رو پامون میکشیم، اما کسی رو کفش مس بکشه درسته. باز فتوای اهل سنت رو دادم. سوال کردم اگر کسی ماهی که پولک نداره بخوره حلاله یا حرامه؟ گفت حلاله ولی ما اهل بیت نمیخوریم. تو دلم گفتم اینم ندونست. از منزل عبدالله محض اومدم بیرون، گفتم که تهمت میزنن به اهل بیت عصمت و طهارت، این عالمشون نیست. اگر عالمی باشد کسی دیگری است. وارد مسجد شدم دوباره سراغ عالم آل محمد رو گرفتم، باز گفتم برو سراغ عبدالله مست. گفتم رفتم و چیزی سرش نمیشد. یه نفر یه گوشه مسجد نشسته بود به من گفتش که برو سراغ جعفر ابن در واقع امام صادق علیه السلام، جعفر ابن محمد. تا این گفت برو سراغ جعفر ابن محمد بهش حمله کردن، اعتراض کردن که چه رو معرفی کردی. رفتم در خانه امام صادق علیه السلام زدم، غلامش آمد تا درو باز کرد گفت خوش آمدی، بفرما برادر کلبی. خیلی تعجب کردم، گفتم این اسم منو از کجا میدونست. داخل که شدم دیدم امام صادق علیه السلام در حال نمازه. سلام کردم، جواب داد، گفت اسمت چیه؟ گفتم کلبی نصابه هستم. خیلی تعجب کردم، گفتم غلامش، خادمش منو میشناخت، به اسم صدا زد، منتظرم بود ولی خودش منو نمیشناسه، این چه وضعشه؟ پرسید چه کاری؟ گفتم نصابم، نصابه هستم، نصب شناسم. امام صادق گفت آیا نسبهای قوم عاد و ثمود و امتهای گذشته رو میشناسی؟ افراد امتهای مثلا صالح رو میشناسی؟ نام ببری، نسبشون رو بگی، اوضاع احوالشون رو بگی؟ گفتم نه، من این چیزها رو نمیدونم. امام صادق یعنی فرمود من میدونم، من همه امتها رو میشناسم، همه تاریخشون رو میدونم، تک تک امتها رو میتونم بگم چه اعمالی انجام دادن، چه اعمالی انجام ندادن. از من پرسید برای چه آمدی؟ گفتم سوال دارم. سه تا سوال کردم، هر سه سوال رو به درستی پاسخ داد. و بعد از منزل اومدم بیرون، گفتم اگر امام برحقی باشد، امام برحق این فرد هستش. غرضم این بود که ببینید یه حسادتی داشتن نسبت به امام صادق، حتی علویون، بنی العباس و در واقع خود علویون از معارف دین محروم بودن، از احکام دین محروم بودن، دچار انحرافات فکری شده بودن، شیعیان هم دچار انحرافات فکری شده بودن و در واقع چیزی دیگر از اسلام باقی نمیخواست باقی بماند. یعنی روز به روز بدعتها و معارف دینی جای معارف حق رو میگیره. ببینین موقعی که نوادگان امام حسن مجتبی، موقعی که فرزندان امام سجاد علیه السلام از معارف دین دورن، از احکام دین دورن، دچار افکار دینی انحرافی شدن، شیعیانشون به طریق اولا و مردم عادی که هیچ نسبتی با ائمه ندارن، اونا باز به طریق اولا دچار این نابسامانی های فکری شده بودن. لذا امام صادق علیه السلام در این اوضاع و شرایط دیدن که هیچ کاری، هیچ فعالیتی بهتر از نهضت فکری و فرهنگی نیست. چون می دونستن که اگر قیام بکنن به شهادت می رسن، شهادتشون هم هیچ سودی ندارد و از طرف دیگه بنیانهای فکری تشیع و اسلام داره از بین میره. و یه روزی میاد که دیگه نمیشود معارف حق رو عرضه کرد. به همین خاطر امام صادق علیه السلام میدانستن که رسالتشون این است که باید نهضت علمی و فرهنگی رو راه اندازی بکنن و انصافاً هم این حق کار رو انجام دادن به درستی. دیدن هیچ فایده نداره. زمانی که امام باقر علیه السلام در حال شهادت بودن، وصیت کردن به امام صادق، فرمودن که فرزندم هوای اصحاب من رو داشته باش و در واقع به اونها محبت بکن. امام صادق علیه السلام در لحظه شهادت پدر بزرگوارشون عرض کردن که من اصحاب شما رو و شیعیان رو چنان تعلیم میدهم، چنان تربیت میکنم که از همه علومی که در نیاز در نزد مردم هستش بی نیاز باشن، نیاز به علوم مردم نداشته باشن. تشکیل حوزه دینی دادن، معارف شیعه و مکتب تشیع رو بنیانگذاری کردن، به طور معقول و استدلالی تبیین کردن. یعنی مذهب شیعه رو از صورت یک مذهب سیاسی که امامانش و پیروانش دنبال در واقع حکومت و خلافت هستن، میخوان به هر طریقی خلافت رو به دست بیارن، خارج کرد در واقع قالب یک مذهب دینی یک مکتب فکری که مکتب اصیل اسلام است که وظیفش تبیین معارف دین و آموزه‌های دین است. البته اگر اختیار پیدا کند و فرصت داشته باشد و جامعه بپذیرد، حکومت رو هم بر عهده میگیرد و باید حکومت رو هم بر عهده بگیرد و باید رهبری سیاسی اجتماعی مردم هم بر عهده بگیرد. اما اگر نشود، مهمترین رسالت و اصلی ترین رسالتش اون نهضت علمی و فرهنگی هست. بر اساس گزارشات 4000 شاگرد تربیت کرد. ابو حنیفه رئیس مذهب حنفی 2 سال شاگرد امام صادق علیه السلام بود. در جمله میگوید که لولا سنتان لهلک نعمان. اسم ابو حنیفه نعمان بود. اگر اون 2 سالی که در محضر امام صادق بودم نبود، من هلاک میشدم. در جای دیگری گفته است که در اون 2 سال مطالبی از امام صادق علیه السلام گرفتم که در طول عمرم از هیچ یک از اساتیدم دریافت نکردم. مالک هم همین عقیده رو داشت. رئیس مذهب مالکی در واقع او هم از شاگردان خاص امام صادق علیه السلام بود. امام صادق علیه السلام تبیین کردن حقیقت امامت رو، ماهیت امامت رو، اوصاف و شرایط امامت رو. برخی از شاگردان امام صادق مثل ابان ابن تقلب 30000 حدیث از امام صادق علیه السلام نقل کردند در حوزه‌های مختلف. محمد ابن مسلم 16000 حدیث نقل کرده از امام صادق علیه السلام. امام صادق علیه السلام در حوزه دیگر با نهله‌های فکری متعددی مناظرات متعددی برگزار کردند، هم خودشون و هم شاگردانشون، هم با فقهای اهل سنت، هم با متکلمان اهل سنت، هم با متصوفه، هم با زنادقه. نکته دیگر این استش که با جریان قلوب و قالیان یک مبارزه اساسی کردند که بر اساس روایات اگر امام باقر و به طور کامل در امام صادق با جریان قلوب مبارزه نمی کردن و اونها رو معرفی نمی کردن و انحرافاتشون رو تبیین نمی کردن، چیزی از تشیع دیگه باقی نمی موند. چهره بیرونی تشیع رو تخریب کرده بودن و به دنبالش چهره درونی تشیع رو و مردم رو در واقع دور می کردن از شیعه. چند سال آخر عمر امام صادق علیه السلام همزمان است با خلافت منصور دوانتی، یعنی همون کسی که با نفس زکیه بیعت کرد، با عبدالله مزد پیروی کرد از او، از حامیان او، او و برادر صفا محمد زکیه رو که به شهادت رسوندن کشتن و در واقع رفتار بسیار ظالمانه ای هم منصور با امام صادق علیه السلام داشت. اونقدر رفتار امام صادق علیه السلام، اون نهضت علمی که در کنارش فعالیت‌های سیاسی هم بود، در کنارش معرفی ظلم و انحرافات خلیفه و حکام در واقع بنی العباس عباسی و اموی رو هم بیان می‌کردند. یه روز منصور دوانقی به اطرافیانش گفتش که جعفر ابن محمد مثل یک استخوان در گلوی من است. نمیتونم کلکش رو بکنم و نمیتونم تحملش بکنم. نمیتونم استخوان رو بیرون بیارم، نمیتونم فرو ببرم. منصور چند بار امام صادق علیه السلام را از مدینه فرا خواند به کوفه و تبعید کرد. هر بار مدتی، ولی باز دوباره امام صادق رو اجازه میداد برگرده به مدینه. این نشون میداد که فعالیت های امام صادق علیه السلام در واقع به مغز حکومت میخوره، ضربات داره به عمق حکومت وارد میشه. ولی اگر فعالیت های امام یک فعالیت های صرفا علمی محض بود، در واقع اینقدر منصور مخالفت نمی کرد و اذیت و آزار نمی کرد. نکته دیگر این استش که هر جا امام صادق علیه السلام می توانست با منصور به شدت برخورد می کرد، به صورت علمی با جملات کوبنده و تیز. یه روز منصور از امام صادق علیه السلام پرسید که یا ابا عبدالله لما خلق الله از ذباب، چرا خداوند متعال مگس رو آفرید؟ امام صادق علیه السلام فرمود به خاطر اینکه جباران و حاکمان ظالم رو ذلیل نشون بده و خار نشون بده. یه روز منصور به امام صادق علیه السلام فرمود که چرا نزد ما نمیای؟ چون در اون چند سالی که امام صادق علیه السلام اون نهضت علمی رو در واقع فراهم کردند و ایجاد کردند، نهلهای مختلف، افراد مختلفی به محضر امام صادق علیه السلام می آمدن، فقط شیعیان نبودن، مکاتب مختلف، نهلهای مختلف، عالمان مختلف با مذاهب مختلف از شهرهای مختلف به مدینه می آمدن و شاگردی امام صادق علیه السلام رو می کردن و اخلاق و سیاست و افکار امام صادق در جان اونها نفوذ می کرد. هرچند ایمان نمی آوردن و شیعه نمی شدن، اما به عنوان یک مبلغ امام صادق در فضل و اخلاق و علم در واقع در شهرها می رفتن و همین حاکمان رو در واقع ناراحت می کرد و غضبناک می کرد. منصور به امام صادق علیه السلام عرض کرد که چرا پیش ما نمی آی؟ به ملاقات ما نمی آی؟ امام فرمود که کاری نکردیم که از تو بترسیم، به خاطر ترسمون ترس پیش تو بیای. از امر آخرت هم چیزی پیش تو نیست که به امید یک امر اخروی نزد تو بیاییم. این مقام و حکومتی هم که تو داری ما او رو نعمت نمیدانیم و اصولا نعمت نیست که بخوایم به خاطر او به تو تبریک بگیم. تو هم این حکومت و مصیبت برای خودت نمیدانی که بخوایم بیایم و به تو دلداری بدیم. پس من با تو کاری ندارم، من چیزی پیش تو ندارم که بخوام نزد تو بیام. یه بار دستور داد که خانه امام صادق علیه السلام را آتش بزنن و آتش زدن. امام صادق در میان آتش بود، در یک لحظه با اشاره یک خطی در مقابل خودشون کشیدن و فریاد می زدن که من فرزند اسماعیلم و من فرزند ابراهیم خلیل الله هستم. یعنی شما خانه من آتش می زنید ولی من از درون آتش بیرون می آیم با صحت و سلامت، چون ابراهیم زمان هستم و اسماعیل زمان هستم. حاکم مدینه چند نفر رو فرستادن که شبانه برن منزل امام صادق علیه السلام، او رو به دارالحکومه بیارن، اگر نیامد سرش رو ببرن، یعنی اذن داشتن از خلیفه. اون چند نفر آمدن به امام عرض کردن که باید امشب نزد حاکم بیایی. امام گفت نمیام. گفتن به زور تو را میبریم. همین که گفتن به زور میبریم یا تو را به قتل میرسانیم، امام دو مرتبه فرمودن از ساعه، از ساعه. یه نوع اسم بود، یه نوع نام بود، یه نوع اسم اعظم بود در واقع. این دو را گفتش با از ساعه، از ساعه. اونا میگن یه صدایی شنیدیم، یه صدای وحشتناکی شنیدیم. بعد امام رو کرد به ما، گفتش که برگردید دارالحکومه چون حاکمتون مرد. و با این از سا گفتن امام از دنیا رفته بود. اونا برگشتن دیدن حاکم مرده. این عرض آخرم این که بر منصور به ربیع در واقع وزیرش دستور داد که نیمه شب منزل امام بره و امام رو در واقع بالاجبار به دارالحکومه بیاره و با توهین و اهانت و وضع نامناسب اجازه ندادن امام عمامه بر سر بذاره، عبایی برداره، سر به رهنه و بدون عبا او رو به زور آوردن در دارالحکومه. منصور تا امام رو دید خطاب کرد به امام با توهین و با غضب که تو با این سن و سالت شرم نمی کنی که در واقع حریص شدی نسبت به حکومت و خلافت و میخوای خلیفه بشی و قصد آشوب داری؟ خدا منو بکشه اگر امشب تو رو به قتل نرسونم. امام صادق علیه السلام فرمودن که اونهایی که به تو گزارش دادن جاسوسان تو دروغگو هستن، من نه سودای خلافت دارم و نه قصد آشوب و فتنه دارم. منصور شمشیر کشید، حمله کرد به سمت امام صادق علیه السلام که حضرت رو به شهادت برسونه. میگه یه دفعه وجود مقدس پیامبر بزرگوار اسلام رو در مقابل خودم دیدم و ترسیدم. این صحنه که برطرف شد و چهره پیامبر بزرگوار اسلام که رفت، از مقابل من دوباره شمشیر کشیدم که حضرت رو به شهادت برسونم. دوباره این وضعیت تکرار شد، سه بار تکرار شد و لذا منصور منصرف شد و به ربیع گفت فرد رو برگردون به منزلش. ربیع میگه که من دیدم امام صادق علیه السلام از زمانی که وارد دارالحکومه شد زمزمه میکرد تا زمانی که منصور خشمش خابید و در واقع گفت او رو برگردونید منزلش. از امام سوال کردم، از امام صادق علیه السلام، که شما چی میگفتی؟ چی زمزمه میکردی که مثل آبی ریخته شد رو آتش و غضب منصور از بین رفت؟ امام صادق علیه السلام فرمودن که همون ذکری رو که جد بزرگوارم سید الشهدا در کربلا زمزمه میکرد، من زمزمه میکردم که یا عدتی عند شدتی و یا غوثی عند کربتی احرسنی به عین کلتی لا تنام وکفنی به رکنی کلذی لا یرام. ای کسی که پناه من هستی در شددها و گرفتاریها، ای کسی که یار من هستی و پناهگاه من هستی موقع سختیها و رنج و بلا، مرا محافظت بکن و مرا در مقابل دیدگان خودت با چشمان خودت حفظ بکن و من را با اون سلطنت و ستونهای استوارت که هرگز از بین نمیبرد صیانت بکن و حفاظت بکن. غرضم این بود که چنین اوضاع احوالی رو امام صادق علیه السلام داشتن. اون وضعیت شیعه و فکر و افکار شیعه بود، وضعیت علویون بود و این موقعیت امام صادق علیه السلام در میان علویون و جامعه بود که همه اینها دست به دست هم داد که رسالت امام صادق علیه السلام یک رسالت علمی و یک نهضت فرهنگی باشد. من مرور اجمالی کردم، اما بخشای مهمی از اینها نیاز به تحلیل داشت. بنده هم نکات تحلیلی دیگری رو آماده کرده بودم، اما به خاطر ضیق وقت دیگه توفیق نشد. انشالله که خداوند متعال این مجلس رو از شما و از ما قبول بکنه و ما رو مشمول دعاهای ویژه امام صادق علیه السلام قرار بده.